سخن در این بود که بعد از اثبات جواز تخصیص عمومات کتابی به واسطه خبر واحد معتبر، شبهاتی در اینجا وجود دارد که صاحب کفایی در صدد جواب این شبهات برآمده است. شبهه دومی که ذکر شده بود این بود که روایاتی وارد شده است که به تواتر معنوی رسیده است که هر خبری که مخالف کتاب باشد باید ترک شود یا باید ضرب علی الجدار شود یا معصوم سلام الله علیه فرمودن لم اقوله و امثال ذلک، یا زخرف هست یا باطل هست و امثال اینها. این قبیل از روایات که عرض کردم به تواتر معنوی رسیده است دلالت دارد بر اینکه هر خبر مخالف با کتاب باید ترک شود. اگر این چنین است، اگر خبری در مقابل عموم کتاب بخواهد مخصص قرار بگیرد، واضح است که دلیل خاص مخالف است با عموم کتاب. و لذا در دیروز بحثی عرض کردیم بین ظاهر عام که عموم است و دلالت خاص معارضه واقع است، معارضه است بین ظهور عام در عموم و ظاهر دلیل خاص. با وجود این معارضه اگر ما بخواهیم دلیل خاص را مقدم بر عام بداریم ما به این روایات عمل نکردیم. اگر بخواهیم به این روایات بخواهیم عمل کنیم باید هیچگاه خبر واحد را مخصص عمومات کتابی قرار ندهیم. این حاصل اشکال دومی است که شده است. از این اشکال چند جواب دادند. یک جواب در دیروز عرض شد که عرض شد که مخالفت بین اخبار آحاد و عمومات کتابی مخالفت بدیه است. روایات وارده در این باب شامل حال خبر مخالفی که مخالفت او بدون است نمی شود. او ناظر است به مخالفتی که علی نحو تباین باشد یا علی نحو عموم من وجه باشد، ولی مخالفت به نحو عموم خصوص مطلق این را شامل نمی شود. این جواب اولی بود که داده شد. در جواب دوم که اول بحث امروز ماست، صاحب کفایی بیانشون این است که می‌فرماید در مورد عام و خاص اساساً مخالفتی نیست. ترقی می‌کنن از جواب اول. جواب اول تسلیم مخالفت شده بوده و قبول کردن که مخالفت هست، اما مخالفتون بدویه. در جواب دوم زمان اساساً اصلا مخالفتی نیست. چرا؟ چون دلیل خاص جلوی انعقاد ظهور عام در عموم را میگیرد. پس ظهوری برای عام نسبت به عموم واحد نمیشود. با عدم انعقاد ظهور عموم برای عام دیگه دلیل مخالفی ما نخواهیم داشت، بلکه هر یک مکمل دیگری است. و دلیل خاص در حقیقت بیان می‌کند مراد از دلیل عام را. این وجه دومی است که صاحب کفایه بیان فرمودند. به عبارت دیگر مخالفتی که در روایات بیان شده است، مخالفتی است که موجب تحیر و عرف بشود و عرف ندانند که چه باید بکنند، مثل باب مخالفت به نحو تباین، اونجا عرف متحیر میماند که چه باید بکنند. ولی مخالفتی که عرف برای او چاره میبیند و تحیری ندارد در مقام عمل، چنین مخالفتی اصلا مخالفت نیست. این عبارت و اخرای همون حرفی است که عرض کردم، در مثل عام و خاص عرف متحیر نمی شود. بیاد ما باید حمل عام بر خاص کنیم، از عموم او رفعیت کنیم. مثلا مولا اگر فرمود اکرم العلماء، در عرف الان هست، بعد میگن لا تکرم الفساق من العلماء، آیا عرف متحیر میماند؟ دیگه نه، معلومه. دیگه مراد جدی مولا در اینجا این است که عالم عادل باید اکرام بشود. ولی اگر به طور مطلق گفت اکرم العلماء، باز گفت لا تکرم العلماء به نحو تباین، اینجا متحیر میشود. دیگه نمیدونه با چی کار کنه، به دلیل اول عمل بکنه یا به دلیل دوم عمل بکنه. پس مخالفت به نحو عموم و خصوص مطلق، مخالفتی که موجب تحیر عرف بشود نیست. ولذا این قسم از مخالفت از دائره اون روایات خارج است. چون روایات نمی‌فرماید دلیل مخالف با کتاب را طرح کن، مخالفتی است که موجب تحیر بشود. و در ظرف حیرت که عرف نمی‌داند چه بکند، امام معصوم سلام الله علیه فرمودن که شما در مقام تحیر که این اجنبی است از مخالفت به نحو عموم و خصوص مطلق، در این ظرفی که حیرت دچار حیرت شدید و نمیدانید به عموم عمل کنید یا به دلیل خاص، در چنین ظرفی باید به اون خبری که مباینت به نحو تباین مخالفت تباینی با عام دارد، باید از این خبر رفعیت کنید و به عموم عام یا به اصلا به ظاهر کتاب متلبس بشوید و متمسک بشوید. پس کنان اهل آزا ما نهنفی اجنبی می شود از دائره موضوع اون روایات. این قلت ما اگر در جایی یقین کردیم خبر مخالف است با کتاب، مخالفتی که یوجب تحیر، حسب این روایات اونها رو طرح می کنیم. اگر یک جایی ندانستیم و متوجه نشدیم که اساسا حیرت در اینجا هست یا نیست، فرض کنید عرف دو دسته شدن، ادهی متحیر و ادهی غیر متحیر، اینجا چه باید بکنیم؟ میتوانیم به این ادله تمسک کنیم و بگوییم به مقتضای این روایات اینم از اون اسمیست که یوجب التحیر. صاحبی که من فهمم این درست نیست. چرا؟ چون لازمش تمسکه، به دلیل است در شبهه مصداقیه موضوع اون دلیل. شما اگر شک کردین فلانی عالم هست یا نه، نمیتونید بگید به اکرم العلماء تمسک میکنیم و میگیم فلانی عالم است. حالا فرق بین این دوتا رو عرض میکنیم. بله. منعقد شده باشد، ولی بعدا که دلیل مخالف آمد، آیا حیرت هست یا نیست؟
اونجا حیرت هست.
چرا حیرت
هست؟
نه، در بحث قبل عرض کردید ظهور عام مستند است به بناء عقلا، منشأ اعتبار این ظهور بناء عقلا است. عقلا بنایشان بر اعتبار ظهور در ظرفی است که مخالفی برای اون ظهور نباشد و با وجود دلیل خاص ولو منفصلن که بیاد، اوغلا می فهمن که این دلیل خاص ولو منفصلن آمده است، چون نص است به هر حال در مصداق. با وجود این اون ظهور مراد جدی نبوده است. البته باید دلیل خاص قبل از زمان عمل برسد، در این حرفی نیست. اتصال و انتصال در این جهت که مانع اعتبار ظهورن، چون بنا اوغلا بر اعتبار ظهور در ظرفی است که قرینه یا ما یصلح للقرینه علی خلاف ظاهر نباشد و متصلا قانع خاص یا منفصلا صلاحیت برای این قرینه باشد بر خلاف ظهور عام در عموم است، این صلاحیت رو داره. لحاظا اگر منفصل هم بیاد هیچ مشکلی نیست. پس نتیجتا چون اساس اعتبار ظهور عام در عموم بناء عقلا هست، لذا بناء عقلا هم در ظرفی است که قرینه بر خلاف ظاهر یا ما یصلح للقرینه در کلام نباشد و ظرف آمدن قرینه تا زمان عمل فرصت و مجال هست که از زمان صدور عام تا زمان عمل به عام اگر چیزی بر خلاف او نیامد، اون موقع به صورت جدی می توانیم به عهده مولا بگذاریم که بگیم همون عموم مراد است. ولی اگر قبل از زمان عمل قرینه یا ما یصلح للقرینه بر خلاف آمد، ظهوری برای عموم منعقد به نحوی که مراد جدی باشد معقل نشده. بله، از نظر ظهور بدوی این فرق بین مخصص متصل و منفصل است. خب این بیان مرحوم صحابی کفایه تا اینجا، این دوتا جوابی که دادن فرقش واضح است که جواب اول تسلیم مخالفت شدن ولی در جواب دوم مخالفت را اصلا قبول نکردن. فرمان اصلا مخالفتی نیست، از اون صنف مخالفتی که به عنوان موضوع این روایات خاصه است که دلالت بر این دارد که دلیل مخالف با کتاب را باید ما طرح کنیم. جواب سومی هم فرمودن، ما عنایتی که دارم برای این جواب برای خاطر این مرحوم و فرمایشات مرحوم شیخ رضوان الله علیه را مقیدیم که به هر حال در اینجاها بیان کنیم. از این جهته جواب سومی هم صحابی کفایه بیان کردن. حاصل جواب سوم این است که می‌فرمایند مخالفت دو صورت است، مخالفت خبر با کتاب، تارتن مخالفت خبر با ظواهر کتاب است، چون واضح است که از ظواهر کتاب حکمی که استفاده بشود حکم واقعی قطعی نیست، حکم ظاهری است. لذا تعبیری مشهور که دلالت کتاب دلالت ونیه است، 100% نمیتونیم بگیم همونی که مراد حق تبارک و تعالی بوده است از این آیه اون چی که ما فهمیدیم همین باشد. شاید حکم الله الواقعی خلاف اون چیزی باشد که استفاده شده است از آیات، ولذا میبینیم که اختلاف در استنباط فوق‌العاده زیاد است. این مخالفتی که در روایات وارد شده است که باید خبر مخالف را طرح کرد، یعنی مخالف با حکم الله الواقعی. اگر این باشد از دایره بحث عام و خاص و رفع ید از عموم و عام به واسطه دلیل خاص خارج است. چرا؟ برای خاطر این که مخالفت خبر با عمومات کتابی، اون عام کتابی مستند است آیا به چی؟ به ظاهر عام، و ظاهر عام مستند می شود به بنای عقلا. می تونیم بگیم اون چی که ظاهر کتاب است حتما حکم الله الواقعی است؟ اینو نمی تونیم ادعا بکنیم. پس چنین مخالفت، اینم در حقیقت بنایش بر این است که این وجه سوم هم برمیگردد به همون وجه دوم ولی به بیان دیگری، که اینجا میگه مخالف با کتاب در روایات مراد مخالف با حکم واقعی است و معارضه کتاب با ظاهر کتاب با خبر معارضه ظاهریه است و هر دو در مرتبه حکم ظاهری است. هیچ کدوم از اینها دلیلی برای اینکه بگیم حتما حکم الله الواقعی باشد ما نداریم. خبر از نظر صدور ممکن است صادر نشده باشد ولی اینکه دلیل بر اعتبار او رسیده باشد، ولی قطعه به صدور ما نداریم. مبنون و صدور است، نهایت مثلا موثوق و صدور است، همین مقدار. در آیات از نظر دلالت برای ما مقطوعی نیست که قطعا بگیم اون چرا که ما استنباط کردیم از آیات این واقعا حکم الله واقعی باشد. پس لحاظا معارضه بین، در اون بحث دو بحث قبل عرض کردیم، معارضه بین دلیل اعتبار خبر از یک طرف و دلیل اعتبار ظهور عام در طرف دیگر، لذا بین سندین معارضه نیست، کما اینکه بین دلالتین هم معارضه نیست. بین دلیل اعتبار ظهور عام در عموم که بنای عقلا بود و دلیل اعتبار خبر، همون ادله خاصی که ما در باب اعتبار خبر واحد داریم که الان ارتباط به بحثش برسیم، در رسائل هم خواندید، این دلیل اعتبار با اون دلیل اعتبار با هم معارضه می کنن و هر دو هم در عرض عمل و الا هیچ وقت دلیل قطعی با دلیل ون نمی کنن بگن بین این دوتا معارضه باشد، چون بین قطع و ون معارضه نیست، معارضه باید در عرض یک دیگر باشد. لذا دلیل اعتبار ظهور عام بنای عقلاست دلیل قطعی نیست، دلیل ون نیست. دلیل اعتبار خبر هم دلیل ون نیست. دو دلیل ونی می توانند در مقابل هم و در عرض یک دیگر قرار بگیرند و با هم معارضه داشته باشند. پس بنابراین اخبار داله علی طرح خبر مخالف نادر است به مخالفی که مخالف با حکم الله الواقعی باشد. حالا عجله نفرمایید، عرض میکنیم که این ناظر است به مقام اثبات یا مقام ثبوت چجوری میشود؟ آیا خبر مخالف را که فرمودن ما نگفتیم و چگونه نقل میشود؟ اگر نقل شده است یک مرتبه ما به مقام اثبات این درجه میرسیم، مقام ثبوت. در مقام ثبوت اصلا باید ببینیم ثبوتاً چنین چیزی صادر شده از معصوم سلام الله علیه و معصوم که عالم به حکم الله الواقعی است، آیا می شود در این حالی که علم به حکم الله الواقعی دارد خبری برخلاف حکم الله الواقعی بیان بکند که بعد در مقام تحیر بگن اونی که مخالف با کتاب است و ترخونی؟ ولی این بیان برای معاشق اشکال کردن، حالا عرض می کنیم عجله نفرمایید. وقتی تمام شد اگر موند مطلب اون موقع در خدمت کنیم. این وجه سومی است که تا اینجا صاحب کفایه بیان فرمودن. محقق اصفهانی رضوان الله علیه در اینجا اشکال کردن. این وجه سوم می فرماید بیان معصوم سلام الله علیه در این روایات دو جوره. خوب دقت کنید، بعض از روایات وارده در این باب که مخالف کتاب را نباید اخذ بکنیم، مخالف کتاب باید ترک شود، تعبیر معصوم این است که مثلا فرمودند اون چه که مخالف قول حق تبارک و تعالی باشد لا نقول ما خالف قول ربنا، از این جور هست، یا لم اقوله، این مضمون یه قسم است. یه قسم دومی هم وجود دارد و اون این است که لا تقبلوا علینا ما یخالف قول ربنا و سنت نبینا. روایاتی که می فرماید امام معصوم سلامی که مخالف کتاب را ترک کنید، آیا می توانیم حمل بکنیم به این که مخالف به حسب مقام ثبوت مخالف باشد؟ یعنی قطع نظر اینکه واصل به ما بشود، بخواد حالا به ما برسد مخالف یا نه، می توانیم بگیم یعنی مخالف در ظرف ثبوت که از معصوم سلام الله علیه خبری صادر شده باشد که مخالف با کتاب باشد؟ این اصلا معقول نیست. چرا؟ چون واضح است که در اون ظرف امام معصوم سلام الله علیه چیزی که برخلاف قول حق تبارک و تعالی باشد از ایشون صادر نمی شود و اساسا کلامی از اونها برخلاف کتاب الله به حسب حکم الله الواقعی هرگز صادر نمی شود. پس تو اینجا که معقول نیست اصلا حمل کردن. پس مخالف با کتاب الله ولو به عنوان حکم واقعی به حسب ظرف ثبوت لا یعقل است حمل بکنیم، بلکه ظاهر این روایات که دارد ما خالف قول ربنا لم اقوله یا ما خالف کتاب الله فوق زخرف یا فوق باطل، این است که مخالف صادر شده باشد ولیکن مخالف در مقام اثبات باید باشد. اگر خبری به شما رسید که به حسب ظاهر وضع شما میبینید این خبر مخالف است با کتاب الله، بدانید که این خودش یک علامتی میشود، بدانید که این خبر را از ما صادر نشده است، اینی که مخالف است. چرا؟ چون در مقام اثبات بوده که براتون دشمن داشتن علیه السلام برای این که شریعت را از اون به هر حال خلوص خارج کنن و ناخالصی واردش بکنن، افرادی بودن جعل خبر میکردن، کمان که جعالی نسبت به احادیث صادره از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله چقدر بوده در بین روایات هم دایی بر جعل بوده است. افراد مخالف یا منافق صفت بودن که روایاتی رو به ائمه علیهم السلام نسبت بدن تا شیعیان رو گمراه کنن. ما روایات غیر صحیح زیاد داریم، یک داریم پس این همه که میان در احادیث کار میکنن تا احادیث را به حال جدا کنن، صحیح را از ناصحیح، این برای خاطر این که به حال در نزد ما بعد از آنی که به ما واصل شده است اخبار خرابن که اساسی ندارد و از معصوم سلام الله علیه صادر نشده است، هم آمدن چیکار کردن؟ جمع کردن و وضع کردن. بعضی حتی عجیر میشدن در این وضع حدیث یا خبر مستند به امام معصوم سلام الله علیه. پس بنابراین در این مرتبه است که مخالف وجود دارد، یا در مقام شهود اصلا بحث از اینکه مخالفت معقول نیست، یعنی امام معصوم سلام الله علیه چیزی برخلاف حکم الله الواقعی است بخواد صادر بکند، این اصلا گفتنی نیست در شأن اونها و در حق اون بزرگواران سلام الله علیه. پس اونی که هست مخالف در مقام اثبات باید باشد. در این ظرف است که اخباری که در ایدی ما هست، اخباری که در دست ما هست واصل به ما شده است، در این ظرف اخبار واصله الینا در میان این اخبار، اخباری هست که مخالف است با کتاب. اون اگر ما احراز کردیم از باب تقیه هست که مسلمه، بله و واصل هم شده و واصل هم شده صدور. حالا اون جهت صدور فرق دارد، جهت صدور لتقیه اون امر آخری است، مثلا تقیه و بیان و حکم الواقعی اینا برمیگرد به جهت صدور، مثلا میگن این خبر جهت صدورش تقیه هست یا اون خبر جهت صدورش بیان و حکم واقعی است. این تو خبر صادر لتقیه برمیگرده به جهت صدوری خبر. خب پس اگر به مقام اثبات هست، لذا ما به این بیان سوم صاحب کفایه نمیتوانیم اعتنا بکنیم که بگیم مراد از این مخالف مخالف با حکم الله الواقعی است. چرا؟ چون این بیان با یک قسم از اخبار اصلا سازش ندارد و با قسم دوم هم ناظر به مقام اثبات است. و در مقام اثبات همون گونه که خبر به حسب ظاهر مفاد او برای ما معتبر خواهد بود، ظواهر کتاب که حکم مستفاد از اون هم حکم ظاهری هست برای ما در معتبر خواهد بود و در عرض این قرار میگیرد. لذا ما هیچ وقت معارضه بین خبر و حکم الله الواقعی نداریم که بخواد. چرا؟ چون حکم الله الواقعی برای ما به این آسانی قابل دسترسی نیست. پس بنابراین جواب سومی که صاحب کفایه دادن از این جهت قابل خدشه است. بهتر همون جواب دوم هست که ما بگوییم اونجایی که شخص متحیر می شود در مقام عمل که نمی داند به ظاهر کتاب و ظواهر کتاب عمل کند یا اینکه به خبر اخذ کند، اینجاها هست که این روایات برای ما وظیفه رو مشخص کرده است که اون چرا که مطابق کتاب است. ولذا در باب تعارض یکی از مرجحات دو خبر متعارض را چی قرار دادن؟ موافقت با کتاب. خود ما وافق الکتاب، اونی که مخالف کتاب باشد مرجوح است، اونی که مطابق کتاب باشد راجح است. پس بنابراین این معنا موضوع بحث و محور این روایات هست. خب ما آیا مورد بحث ما که بحث تخصیص عمومات کتابی به واسطه خبر واحد باشد از مواردی است که عرف متحیر باشد و یا اینکه حیرت داشته باشند در این جهت؟ ابدا. پس بنابراین موضوعاً ما نحن فیه از موضوع دایره موضوع روایات وارده در باب اجنبی خواهد بود. این جواب را مرحوم شیخ هم میپذیرند و میفرمایند اوجه در مقام رفع این اشکال این جواب است. این طایفه چندم از اشکالاتی که از شبهاتی وارد شده بود دوم بود. و اما شبهه سوم، شبهه سومی که در اینجا شده است که خواستند بر اساس این شبهه باز بگرد تخصیص عمومات کتابی به خبر واحد جایز نیست. اینا در کفایه هست. بزرگانم عمدتاً همین بیان را قبول دارن. متوهم این چنین پنداشته است که اگر تخصیص کتاب در حقیقت یک بیان نقضی است، اگر تخصیص کتاب به واسطه خبر واحد جایز باشد، لجاز نسخ الکتاب بالخبر ایزد. و چون نسخ کتاب به خبر جایز نیست، پس تخصیص کتاب و عمومات کتابی به خبر هم باید جایز نباشد. اینجا یک ملازمه‌ای بین در صغرای این قیاس ما باید داشته باشیم و یکی حجیت کبرا در اینکه نسخ کتاب به خبر واحد جایز نیست. اجماع قائم است، بل اجماع، احدی نگفته است که ما بتوانیم عمومات کتابی را یا ظواهر کتاب را که وارد شده است اینا را به واسطه خبر واحد نسخ کنیم، که نسخ در حقیقت تخصیص در زمان هست. این بل اجماع جایز است. پس در کبرا ما بحث نداریم چون کسی قائل نشده است. ولی چه ملازمه ایست بین این که اگر تخصیص عمومات کتابی به خبر جایز شد، لجاز نسخ او ایزن؟ ملازمه بین این دو چه ملازمه بین باب نسخ و تخصیص است؟ بیان ملازمه این است که نسخ با تخصیص به تعبیر صاحب کفایه از یک وادی است. نسخ تخصیص در نسبت به زمان است، حکمی از ناحیه شارع انشاء شده است، به مکلف رسیده است، منجز است در حقوق، باید عمل بشود، ولی تا یک زمان خاص. از این زمان به بعد دیگه لازم نیست که عمل بشود. اینو میگن نسخ. ولی تخصیص اخراج افرادی است از دایره عموم عام. لذا اون رو میگن تخصیص در ازمان و این تخصیص در افراد. اگر عام می داشته باشیم افرادی را از دایره اون عام خارج کنیم میگن تخصیص. اگر عام می باشد تا قطعه از زمان اعتبار داشته باشد، از اون زمان به بعد دیگه به اون عام نخواهد عمل بشود، اسمش میگذارن چی؟ نسخ. چون ما همونجوری که در باب عام و خاص بحث شده است، در سابق هم گفته شده است، یک عموم ازمانی داریم و یک عموم افرادی. همون گونه که دلیل میاد جلوی بعض از افراد رو میگیرد و از دایره عام خارج میکند، باید از اوقات دلیل میاد و این عامی که معتبر بود و قابلیت اعتبار داشت، مادامی که بقای دار تکلیف هست، او رو تا یک قطعه از زمان اعتبارش اجرا، از اون به بعد جلوی اعتبار او را میگیرد. خب پس ملازمن واضح است، چون تخصیص نفس هر دو اخراج ماکان داخلا هست، تارتا به نسبت الى زمان که در اصطلاحا نسخ می نامند، و اخرى به نسبت الى افراد که اصطلاحا تخصیص می نامند. بلا هر دوش تخصیصه. اینم وجه ملازمه. این یکی از شبهاتی است که در ما نحنفی به عنوان شبهه بیان کرده است، صاحب کفایه به عنوان شبهه، که اگر تخصیص جایز بود باید نسخ هم جایز می شود. چون نسخ جایز نیست پس تخصیص جایز نیست. به مکان ملازمه بینه. از این اشکال جواب داده است. اولا اینکه ما ملازمه را قبول داریم، یعنی به بیان بنده عرض میکنم، نمیگیم تخصیص و نسخ با هم فرق داره، نه، هر دو از یک وادی هست. اما اینکه نسخ را جایز ندانستیم و اینکه خبر واقع ناسخ کتاب قرار بگیرد، این را قبول نداریم. لمکان الاجماع، که لولا الاجماع همین حرفی را که درباره تخصیص عمومات کتابی به واسطه خبر گفته این، اینو درباره نسخ هم میگفتیم. چون اجماع قائم است، لحاظا ما به واسطه اجماع از این حرف و از این به هر حال جریان نسخ کتاب به خبر واحد رفعیت میکنیم و قبول نداریم. و این اجماع در مورد نسخ است، اما در مورد تخصیص چنین اجماعی وجود ندارد. هذا اولا. و ثانیاً نسخ و تخصیص یک فرق دیگری هم دارند با هم، که این البته مربوط است به فرق ماهوی نیست، این مربوط است به مقام اثبات در حقیقت. دوایی بر نسخ زیاد است. چرا؟ چون نسخ ابطال حکم است بالکلیه. در تخصیص ابطال حکم بالکلیه نیست. نسبت به بعض از افراد حکم را میگیم شامل نمیشد، با اینکه مصداق موضوع هست، مثلا عالم هست، میگیم نسبت به فاسق حکم وجوب اکرام نیست. نمیخوام بگیم که عالم نیست. دوایی بر نقل نسخ زیاد است. چرا؟ چون ابطال حکم رأساً هست. لذا اگر حکمی رأساً باطل بشود، همه دنبال اینن که او رو نقل کنند. لذا یک جوری نیست که فقط یک نفر بشنود، دو نفر بشنود. چون خبر که میگیم خبر واحد، یعنی ما لیس به مرحله اطمینان و قطع، نه که حتما راوی یک نفر باشد. خبر ونی اگر باب نسخ باشد، نسخ را همه دنبال اینه که به هر حال اگر حکم نقل شده هست را بهش برسن و نقلم بدن و نشرم بکنن. ولی در باب تخصیص این چنین دوایی که مثل باب نسخ هست وجود ندارد. لذا ما در باب نسخ باید دلیل قطعی باشد و به دلیل ونی اکتفا نمی کنیم، اما در باب تخصیص به دلیل ونی هم اکتفا می شود کرد. فعلا هزا بیان دوم در حقیقت بیان فرق است، که گرچه هر دو از نظر ماهیت برای اخراج هم، اخراج نسبت به زمان یا اخراج نسبت به افراد، ولیکن این تفاوت وجود دارد در مقام اثبات که نسخ دوایی بر نقل او فوق العاده زیاد است، ولی در باب تخصیص نه. چرا؟ چون در باب نسخ ابطال حکم است رأساً، در باب تخصیص ابطال حکم رأساً. هذا تمام الكلام راجع به جواز تخصیص عمومات کتابی به وسیله خبر واحد. فصل دیگری که صاحب کفایه وارد اون شده اند، عنوان بحث رو بخوانیم انشاءالله تفصیلش فردا. صاحب کفایه میفرمایند در دوران امر بین نسخ و تخصیص که اگر دلیلی امر او دائر باشد که ناسخ باشد یا مخصص، سه صورت دارد. تارتن به صورت کلی خاص مخصص قرار میگیرد نسبت به عام، و اخرى خاص ناسخ عام است، و ثالثتن عام ناسخ خاص است و خاص میشود منسوخ. البته به عنوان مقدمه این نکته را داشته باشیم که اولا تخصیص عام بعد از زمان عمل به عام جایز نیست. لذا تعبیر میکنن تخصیص بعد از زمان حاجت جایز نیست. قبل از زمان عمل شما می توانید هر نوع قیدی برای اون کلام به خودتان بیارید، ولی بعد از اینکه وقت عمل رسید دیگه دست انسان بسته است. از اولا چون موجب تأخیر بیان از وقت حاجت است که عقلا قوی هست. ثانیا نسخ هم قبل از حضور وقت عمل معقول نیست، چون ابطال به حسب زمان است. اون دلیلی می شود ناسخ باشد که دلیل منسوخ به فعلیت رسیده باشد، عملا بهش شده باشد در برهی از زمان، از زمان بعد از اینکه یک مدت زمانی بهش عمل شد، از یک تاریخ خاصی زمان دیگه اون الغا بشود و لغو بشود عمل بود. پس شرط نسخ این است که بعد از زمان عمل باشد، یعنی بعد از عمل با باشد، نه بعد از زمانی بلکه بعد از عمل شده، بعد از عمل به اون دلیل منسوخ باشد. قبل از عمل نسخ معقول نیست. تخصیص هم قبل از وقت حاجت جایز است، ولی بعد از وقت حاجت جایز نیست. این دو تا نکته رو باید با توجه داشتیم. با توجه به این دو نکته، حالا تارتن دلیل خاص نسبت به عام مخصص است، اخرى ناسخ، و ثالثتن منسوخ. توضیح این اقسام ثلاثه انشاءالله فردا باشیم. را این بحثای این روزا قالبش همون نماز ساکفایی است، ولی که بحثای دقیق انشاءالله در